کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ch شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره تلفن 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 12 ماه نوامبر 2018 برابر با 21 آبان ماه 1397 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با ترانه‌ای از هایده به نام راوی آغاز میکنیم. We'll be right back. شنوندگان ارجمند توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. آخرین خبرها در سایت ایران پرس نیوز آمده بود تحریم نفتی موضع شرکت بزرگ نفتی روسیه. شرکت لوکویل روسیه تا لغو تحریم ها قراردادی با رژیم ایران امضا نخواهد کرد. به گزارش اسپوتنیک، شرکت لوکویل روسیه امروز اعلام کرد تا زمانی که تحریم های ایران لغو نشوند با تهران قراردادی به امضا نخواهد رسید. واگیت آلکپروف رئیس بزرگترین شرکت نفت در این خصوص گفت تحریم هایی که امروز علیه ایران اجرایی می شوند مانع از آن می شوند که بتوان در ایران سرمایه گذاری کرد. پیشتر نماینده جمهوری اسلامی در اوپک با انتقاد شدید از روسیه گفته بود نحوه برخورد عربستان و روسیه با ایران در تاریخ ثبت خواهد شد و آیندگان خواهند فهمید برخلاف ایران که عربستان و روسیه به استقبال تحریم یکی از تولید کنندگان اوپک رفتند. وی گفته است که روسیه و عربستان سعودی با بهره جویی از تحریم های امریکا علیه صنعت نفت ایران بازار نفت را به گروگان گرفتند. نماینده جمهوری اسلامی در اوپک نگفت که چگونه روسیه که از منظر خامنه‌ای متحد راهبردی جمهوری اسلامی به شمار می رود به چنین اقدامی علیه تهران آن هم با تبانی عربستان سعودی مبادرت کرده است. معلم زندانی سیاسی دست به تداب قضا زد. به نوشته ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عبدالرضا قنبری در پی انتقال به زندان رجای شهر کرج دست به اعتصاب قضا زده است. این معلم و زندانی سیاسی 21 مهر ماه برای ادامه دوران حبس بازداشت بند 8 زندان انفیل منتقل شد. هرانا در ادامه و به نقل از منبع نزدیک به عبدالرضا قنبری نوشته است، عبدالرضا قنبری روز گذشته 19 آبان از بند 8 زندان اوین به زندان رجای شهر کرج تبعید شده است، در حالی که در حکم صادره علیه ایشان تبعید وجود نداشته. از این رو آقای قنبری در اعتراض به انتقال خود از روز گذشته دست به اعتصاب قضا زده است. عبدالرضا قنبری چند روز پس از وقایع عاشورای 88 در مدرسه که در آن تدریس می‌کرد بازداشت و در دادگاه به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شد. این حکم در دیوان عالی به 15 سال حبس تعزیری و در دادگاه تجدید نظر به 10 سال حبس کاهش پیدا کرد. حکم یاد شده به دلیل تغییر مجازات قانون مجازات اسلامی تعلیق شد و او پس از تحمل بیش از 6 سال حبس از زندان آزاد شد، اما در نهایت با قبول اعاده دادرسی و بررسی مجدد پرونده حکم صادره برای عبدالرضا قنبری به 15 سال افزایش پیدا کرد که در حال حاضر در حال اجراست. تلاش امریکا برای دور کردن عراق از رژیم تهران. رسانه‌های حکومتی از تلاش‌های آمریکا برای دور کردن عراق از جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند و نوشتند این روزها سفارت آمریکا در بغداد با تمام قدرت وارد عرصه شده تا بین عراق و ایران فاصله بیندازد. این سفارت اخیراً ویدئویی منتشر کرده که در آن 6 تن از کارمندان آمریکایی سفارت با زبان عربی فصیح توضیحاتی درباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران ارائه می‌دهند. سفارت امریکا در عراق طی ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده گفته واشنگتن به بغداد اجازه داده به مدت 45 روز از ایران گاز و برق وارد کند. یکی از کارمندان سفارت دلیل این معافیت موقت را این گونه تشریح کرد: این معافیت به عراق وقتی می‌دهد تا برداشتن گام‌های به سوی استقلال در زمینه انرژی را آغاز کند. امریکایی‌ها در دو زمینه به عراق فشار می‌آورند: نخست قطع واردات گاز و برق از ایران، دوم افزایش تولید نفت برای جبران قطع صادرات نفت ایران در اثر تحریم‌ها. به گزارش خبرگزاری رویترز، امریکا کرکوک را به عنوان یک گزینه برای جبران نفت ایران می‌بیند. منابع صنعتی به رویترز گفتند واشنگتن به بغداد برای توقف همه صادرات نفت به ایران و نیز از سرگیری صادرات از کرکوک به ترکیه فشار آورده است. فیلم را می توان در سایت ایران پرس نیوز هم تماشا کرد. دوستان نازنین، یک خبر دیگر هم هست در مورد فوتبال و استادیوم و زندانی کردن زنان در اتوبوس که فیلمش هم منتشر شده. فاطمه حسینی نماینده مجلس شورای اسلامی در توییتی نوشت با تعدادی از زنان که روز شنبه پشت در پای استادیوم ماندن برخوردهای ناشایستی شد. زندانی کردن زنان در اتوبوس و رها کردن آنها در آخر شب در بیابان‌های اطراف ورزشگاه را پیگیری می‌کنیم. این در حالی است که ژن‌های خوب فوتبالی زنانی که گزینشی وارد استادیوم شدند گفتند صبح بازی به هتل المپیک و پس از چک کارت شناسایی با یک اتوبوس به استادیوم رفتیم. 4 ساعت در محل مورد نظر نشستیم و حتی برای ما نگهبان گذاشته بودند. گزارش قبلی این بود که واکنش‌های منفی در فضای مجازی به ورود تعداد اندکی از بانوان به ورزشگاه آزادی به خاطر رضایت فیفا ادامه دارد. توییت‌هایی آمده که در همین حال انتشار برخی ویدیوها از گریه و ناراحتی زنان و دخترانی که ورزشگاه‌ها راه داده نشدند نیز فضا را علیه دولت روحانی تندتر کرده است. ابراهیم داروغ‌زاده دبیر جشنواره فیلم فجر در واکنش به ویدیویی از گریه‌های یک خانم که فیلم آن هم منتشر شده که نتوانسته بود به ورزشگاه وارد شده و بازی را تماشا کند در توییتر نوشت اینجا ایران است، امولقرای اسلام، جهان اسلام، به خدا که باید از شرم و خجالت بمیریم. ای پیامبر عزیز اسلام، شرمنده ایم که به اسم مبارک شما رفتاری با دختران این سرزمین می‌کنیم که اعراب جاهلیت قبل از اسلام با دختران می‌کردند. پایان بخش اخبار. دوستان نازنین، توجهتون رو به شنیدن یک آهنگ جلب می‌کنم. آهنگی از همیرا، یکی تو فکر عشق، یکی تو فکر یار. شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به شنیدن گفتگو که خانم محبوبه حسین پور، خواهر دکتر حسین پور که دکتر فیزیک و هسته‌ای بود و رژیم جانش گرفت، در تلویزیون الوند جلب میکنم که به مدیریت خانم پری عسگری هست، دوست و همکار من خانم عسگری، که از من خواسته بودن که در تلویزیون الوند با ایشون همکاری بکنم، ولی به خاطر مشکلات شخصی من این کار نتونستم انجام بدم، ولی تصمیم گرفتم که گاه گاهی صحبت هایی که در تلویزیون الوند میشه برای دوستان پخش کنم. با هم میشنویم.
با درود به هموطنانم در سراسر این سرای سپنج، به ویژه در وطن اشغال شده ما ایران، و با درود بیکران به روان همه جانباختگان راه آزادگی و ایستادگی در برابر جمهوری اجامر اشغالگر ایران. هموطنانم، محبوب حسین پور هستم و خوشوقتم که در دومین برنامه خود در خدمت شما هستم. همچنان که با تم یا درون مایه کارهای من و برنامه هایی که از دریچه های مختلفی خدمتون ارائه دادم آشنا هستید، تمرکز بر سر دادخواهی و مبارزات ملت عاصی و دربند ایران است و اینکه ما از چه مسیری، از چه راهکاری بتونیم با سرعت بیشتر، با هزینه کمتر و طبعا با کیفیت بالاتری بر این نابکاران و بر این زخاکان زمان پیروز بشیم. من خواهش کردم از همه هموطنان که از زن و مرد در این برنامه شرکت کنن، همچنان منتظرم، اما بدیهی است که ما از کارشناسان و متخصصان، تحلیلگران، مفسران و افرادی که در این زمینه دانش و اشتهار بسیار خوبی هم دارن استفاده خواهیم کرد و امروز من خوشبختم که خدمتون بگم در این برنامه در خدمت یکی از بانوانی که به نوعی کاری منحصر به فرد در زمینه کمک به همه مردم صرف نظر از جنسیت، طبقه، عشق و سن و سالشون میکنن برای در واقع خودباوری و تقویت فردیتشون و بالا رفتن درجه اعتماد به نفسشون در مقابله با ظلم، جور و استبداد. بانو گردآفرید امروز مهمان برنامه ما هستند و تمرکز برنامه بر محور دادخواهی است. بفرمایید، در خدمتون هستیم بانو گردآفرید عزیز. خوش آمدید به برنامه زن مبارزه آزادی.
سپاسگزارم. سپاس از دعوتتون. درود بر شما، درود بر مخاطبین ارجمند این برنامه و خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. بفرمایید محبوب جان، اینکه از کجا باید شروع بکنیم و چه موضوعی رو مشخصا پیش ببرید در رابطه با دادخواهی؟ آیا باید راجب ادبیات حرف بزنیم، راجب شاهنامه حرف بزنیم، دادخواهی در شاهنامه، دادخواهی زنان امروز؟
بله، در واقع مجموعی از همینها رو به تناسب وقت خدمتون یکان یکان مطرح میکنم. ببینید گردآفرید جان، در این که دادخواهی و مبارزه جنسیت نمیشناسه که بحثی نیست، اما از اونجایی که همیشه در از ابتدای تاریخ زنان شاید به شکلی مضاعف و سنگینتر با مصیبت‌های مبارزات مواجه بودند، یعنی از سوی همسر، فرزند، برادر، اینها به میدان‌های جنگ می‌رفتند، کشته می‌شدند و اینها با داغ و بیداد مصیبت مواجه بودند، یعنی شاید به نوعی به طور مضاعف با این موضوع همیشه دست به گریبان بودند و طبیعتاً ما زنان خروشان و دادخواه در تاریخ کم نداشتیم. من از اونجایی که باز این مسئله همچنان داره تکرار میشه و من مخصوصاً از خیزش دیماه به بعد که دوباره این موج کشتار و گرفتاری در داخل کشور تشدید شد، همواره به زنان هموطن میگفتم، خواهش کردم که اجازه ندیم که فقط مردان در میدانها حضور پیدا کنن و کشته بشن و شما میراث‌دار زجه و رود رود باشین و سیاه بپوشید و این دشمن رو شاد کن. حالا من خود به عنوان زن داغدار که برادر کشتگی دارم با این حکومت نابکار و 12 ساله که درفش دادخواهی بردوش میکشم، با وجود قلب زخمی و واقعا وجودی که فرو پاشگیری از شدت اندوه و مصیبت، اما یک آن از فکر مبارزه و تشویق دیگران به دادخواهی غافل نبودم. من میخوام که شما ابتدای کار به عنوان زنی که با مفاهیم حماسی آشنایی کامل دارید و تأثیر اون رو در زندگی روزمره و در برابر با هر نوع مشکلی به خوبی و به شکل علمی و احساسی البته درک کردید، اگر در این زمینه مطلب خاصی دارید که زنان در مواجهه با این مصیبت‌ها چطور باید خودشون رو به اصطلاح آماده کنن، چطور باید خودشون رو تقویت کنن و چگونه باید پیش برن، بفرمایید تا ما بعد بپردازیم و ورود کنیم به برخی مباحث شاهنامه.
بله، عرض کنم که اتفاقا شاهنامه خیلی زمینه خوبی، بهانه خوبی که شما به بهانه شاهنامه ورود کردید این بحث و من از شما ممنونم که از این نگاه و از این رویکرد شاهنامه رو بررسی میکنید، برای اینکه فراوان درش هست، حدیث مقاومت، حدیث دفاع و حدیث دادخواهی فراوان داریم، چه از سوی زنان شاهنامه، چه از سوی نامداران و دلاوران و حماسه سازان. و جالبه بدونید که در شاهنامه اولین بار که نام ایران آمده از زبان یک زن هست، آوردن نام ایران و ارج‌گذاری به ایران و پاسداری از ایران و نجات ایران از دست ضحاک و ضحاکیان توسط یک زن گفته میشه و آن کسی نیست جز فرانک، مادری که بسیار رنج دیده، هم مادر هم همسر، همسرش رو ضحاک و ضحاکیان در واقع نابود کردن و مغز سرش رو که حالا این خودش میدونید، شما باستانشناس و اسطوره شناس هستید، میدانید که از نظر سمبولیک، از نظر استعاره چقدر اینها مفاهیم عمیقی دارن که مغز و سر جوانان رو هدف قرار دادن. این خودش بحث دیگری است در این داستان اساطیری و سمبولیک. خب ظلمی هزار ساله یک روز کم. چرا یک روز کم؟ برای که این ضحاکیان هزار عدد کامله و عدد کاملان این ضحاکیان نباید جز کاملان باشن. هزار سال یک روز کم، یعنی این نمیرسه به اون جایی که باید به مرز ماندگاری برسن و کامل شدن. اینها توسط فریدون از آن طرف از سوی مردم دادخواه که سردمدارشون کاوه است و درفش کاویانی دست میگیره از یک سو، و از سوی دیگر فرانکی که مادر است و همسر است، همسرش رو از دست داده، کشتند و این فرزند رو در دامن خودش پرورش میده، تعلیم میده تا روزی انتقام خون این جوانان رو بگیره و روزی ایران زمین رو نجات بده از سوی ضحاک و ضحاکان. از همه طرف اینها آمدند برای دادخواهی. و حالا این سمبول ها، این نشانه ها، اینها خیلی مفصل هست اگر بخوایم راجبش حرف بزنیم، ولی آنچه که شما صحبت کردید یکی از داستان‌های بارزی که میشه مثال زد و بهش رجوع کرد همین داستان ضحاک، فرانک، فریدون، کاوه آهنگر. کاوه که از دل مردم برخواست، از مردم، آن جوانانی که از آن در واقع دم و دستگاه ضحاک آمدن بیرون، نجات پیدا کردن، رفتن به کوه، پنهان شدن، مخفیگاه بودن، یک تشکیلات مخفی تشکیل دادن و قیام میکنن از یک سو، فرانک و فرزندش از یک سو. این بسیار داستان مفصل و زیبایی است که میشه بهش پرداخت. بنابراین مسئله دادخواهی در این حماسه کهن، کتاب حماسه های ما، بسیار بسیار بارزه و بسیار بهش پرداخت شده. و اصولا بنیان شاهنامه در کنار خرد و خرد داشتن دادخواهی است و بحث دادگری است و دادگری رو در واقع بهش رسیدن، به دادخواهی رسیدن، به عدالت رسیدن، نه فقط فردی، برای سرزمین، برای میهن. و فرانک یکی از این زنهاست، گردآفری یکی از این زنهاست که با وجودی که زنیست جوان، زیبا و در مواجهه با آن مردی که ستیز کرده به مرزهای ایران، سهراب جوان، او هم دلش میتبه، او هم میتونه عاشق این سهرابی باشه که گردآفرید حس میکنه به آن، به اون دشمنان نمیخوره، چهرهی که داره، اون فردی که داره، فرد نیاکان ایرانیست، پهلوانان ایرانیست، نشان از سام و زال و رستم داره، اما با وجودی که او هم میتونه مثل سهراب که جوان هستن هر دو عاشق بشه، بره به همراه سهراب، اما خردش بر مهرش، بر دلش غالبه، بر هوا و هوس غالبه و اوست که در این مبارزه رویارویی با سهراب با خرد به جنگ او میره و میتونه از پیش آمدن هر اتفاقی پیشگیری بکنه و خودش رو نجات بده و آن حیثیت که در واقع در آن جنگ هست و ممکن بود حیثیت اون که زن ایرانی رو اونها غالب بشن و ببرن، او با خردش هست که پیروزه. ما
سپاسگزارم.
بله بفرمایید.
تمنا میکنم گلفای جان، شما به کثرت جنایات ضحاک و به مردمی که بر علیه این شوریدن و خب این شخصیت های نمادین که نام بردید، یک کلمه بردین که انتقام خون اون جوانان و آن بیگناهان رو بگیرن. ببینید گلفای جان، من خود شخصا چون محوریت کارم دادخواهی، یعنی برادر من به عنوان یک برادر کشته به دست اینها، برادر من نمادی است از همه کسانی که به واسطه شرافتشون و ایستادگی در برابر نابکاری های اینها و به اصطلاح تمردشون از فرامین شیطانی کشته شدن. حالا فرق نمی کنه که در وادی علم، در وادی علوم انسانی، نویسندگی، به عنوان دانشجو، به عنوان کارگر که نمونه های بسیار داریم، از کارگرش بگیریم که ستاره بهشتی تا دیگر اندیشان که این روزها داریم به سالگرد ترور دیگر اندیشان نزدیک میشیم، تا یک فرد علمی مثل اردشیر حسین‌پور که 14 سال قبل گفت من بمب اتمی نمیسازم و 2 سال با او چالش کردن و چون دیدن راهی نیست 12 سال قبل رو کشتن. فرقی نمیکنه که این تمرد و ایستادگی در برابر ظلم در چه وادی باشه، مهم اون جوهره انسانی و اون اراده هست که در مقابل این نابکاری ها و این زیاده خواهی ها در واقع بروز میکنه و خب طبیعتا هزینه هایی هم داره به نسبت جایگاهی که اون افراد داره. به من بسیار مواقع متاسفانه افرادی که میتونم بگم جزء عوام هستن و حالا شاید یک اغراضی هم در پس این عوام زدگیشون وجود داره، میگن دقیقا این، من جمله رو به همین شکل عامیانه میگم، اوه جمهوری اسلامی اینقدر آدم کشته، خیلی اصلا برادر شما که تنها نیست. و من حیرت میکنم از این موضوع که آیا کثرت جنایت باعث عادی سازی میشه یا بالعکس این کثرت جنایت هست که باید شدت اراده مبارزه رو بالاتر ببره، و آیا این که ما برای به اصطلاح معصومیت و مظلومیت کسانی که به دست اینها کشته شدن دادخواهی کنیم، این بهش میگن خشونت طلبی یا به این میگن دادخواهی؟ بفرمایید.
خیر، من تصور کنم که برداشت این دوستان دادخواهی رو بخوان همه به اون ترتیب ترجمه بکنن، دادخواهی حق خانواده هاییست و حق جامعه جوانانش رو به دلایل مختلف چه عقیدتی چه علمی، همون که شما مثال زدید، از دست دادند، دادخواهی حق این جامعه. ولی متأسفانه به نظرم میرسه اونقدر در این اکثریت بسیار از مردم و به ویژه جوان شاید مستحیل شدند در سرگرمی های روزمره یا گرفتاری های روزمره سوشال میدیا و این برنامه ها و سرگرمی هایی که هیچ نداره، تلویزیون ها، تولیدات تلویزیونی، یعنی اونقدر مغز ها داره خورده میشه، همونطور که در سمبول داستان های سمبولی که میگیم مغز جوانان رو میخوردن، هدف قرار میدن. به نظرم میرسه الان هم همینطوره. شما وقتی در تولیدات تلویزیونی نگاه، فیلم های فارسی که از طریق شبکه هایی که در کشورهای همجوان ساخته میشه ترجمه میشه در ایران و خانواده ها میشین همان روز سریال نمیدونم من خوشو نمیدونم ولی شدیدم که خیلی خانواده ها میشنن که داستان های خیانت
ترکی، کره ای، عربی.
محبوب جان اینها خیلی نیست، اینها واقعا اثرگذار. یعنی تو شما خاطرتون هست در جنبش سبز ناگهان این سریال های ترکی اوج پخشش بالا رفت، دوبله اینها و خانواده ها سرگرم دیدن این سریال ها شدن. اگر در داستان هدف قرار دادن این مغزها به طور سمبولی خوردن اینها بود، حالا هم خوردن این مغزها، گرفتن خرد، بینش، هوشیاری، همه توسط همین سوشال میدیاست، توسط اینستاگرام که ببینید چقدر سرگرمی ها، مفاهیم، برنامه های بی محتوا مزخرف واقعا، که جوان ها همش سرگرم همین صفحه های سرگرمی و به قول معروف الان شاخ های اینستاگرام رو علم کردن. و اصلا نه، یعنی واقعا اکثریت، من گاهی نگاه میکنم میرم توی اینستاگرام میگم ما برای چه کسانی داریم حرف فرهنگی میزنیم؟ اونقدر قویه، اونقدر این رسانه ها، ما من و شما تریبونی نداریم محبوب جان، تریبونی که اینها دارن، سرمایه گذاری که علیه ملی گرایی در همین تلویزیون هایی که شما شاهد هستی، من بارا صدام البته بلند نبوده، به جایی نرسیده، نوشتم راجبش، ایران ستیزی ما که هست الان میبینید چقدر به راحتی داره راجب ایران ستیزی مانور داده میشه علیه مظاهر ایران باستان ما. چرا؟ چون این هاست که روحیه تهیج رو در واقع تهیج میکنه، روحیه جوانان رو اجازه نمیدن یک روز در سال اینها جمع بشن در پاسارگاد، از لندن تا واشنگتن تا لس آنجلس، تلویزیون ها تا دانشگاه ایرواین، تمام اینها تحت نفوذ هست علیه ایران ستیزی، علیه ملی‌گرایی. من اگر شما اگر حرف از ملی‌گرایی بزنید، انگ شوونیزم بودن و فاشیزم، فاشیست میگن که بحث‌ها، یعنی بحث‌های فاشیستی. آخه چرا باید آخه یک تعریفی وجود داره؟
گردافعی جان، برای که تنها حرفی که از میخوام مردم در برابر این نابکاران میتونن به عنوان نقطه تقابل یک به شکل جمعی و در یک کمیت ملی مطرح کنن، همانا ایرانگرایی است. یعنی زمانی که اینا بگن ما تاریخ و تمدن و میراث ایران باستان خودمون رو میخوایم پس بگیریم و داشته باشیم، یعنی که مرگ جمهوری اسلامی و این نابکاران طبیعی است که اون رو به هر شکل ممکنی یا تفسیر میکنن یا کمرنگ میکنن. شما که اون موقع به دنیا نیومده بودیم به احتمال زیاد در بعد به شورش 57، ولی من خود یک محصل 17 ساله تو کوچک بودیم، خب من یک محصل 17 ساله بودم دیگه، همه میدونن، و طبیعتا نوجوان، دختر نوجوان 17 ساله و شاهنامه خوان بودم. حالا هموطنان، جالبه من خدمتتون بگم که من که از نوجوانی شاهنامه خوان بودم و کتاب بالینی خانواده ما شاهنامه بود، و اون زمانی که قرآن ارج و قربی داشت به واسطه که این همه نابکاری و دخل و تصرف از او به اشکال مختلفی نشده بود، و به هر حال یک سمبولی بود که احترامی داشت در جامعه در دوره شاهنشاهی رو عرض میکنم، در دوره پهلوی. پدر من میگفت شاهنامه قرآن عجمه، این جمله رو من از پدرم در بچگی به خاطر دارم. حالا منی که خودم شاهنامه خوان بودم، اینجا میخوام خدمتتون بگم که از زمانی که کارهای دردآفرید عزیز رو دیدم، پیش خودم گفتم تو باید این رو ببوسی و بذاری کنار، چون این دختر جوان چنان این رو با تبحر و به شکل تخصصی و با تمام وجود ارائه میکنه که دیگه جایی نیست که تو بخوای این کار انجام بدی. و من این رو، یعنی واقعا اولین بار هست که من به طور رو در رو در یک برنامه با گردافرید عزیز صحبت میکنم. طبیعتا من با ایشون آشنایی وسیعی داشتم از زمان که فعالیتاش رو میدیدیم، از سالها پیش، شاید حدود 15 سال 14 سال قبل، و اما ایشون تازه دو سه روزی که با من آشنا شده و من این افتخار دارم. منظور این که شاهنامه چون این قدر و قیمتی در ایران داشت، در ایران پیشا شورش 57 داشت، و از همان زمان گردافعی جان اینها شروع کردن به زدن شاهنامه و کمرنگ کردن فرهنگ ایران باستان. و آخوندها اصلا یک، من یادم میاد سخنرانی آخوندی بود به نام فلسفی که از همه شاهنامه آمده بود و اون بیت چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، این رو، این مصرع رو در تلویزیون مرتب تکرار میکرد و مسخره میکرد، و که خب حالا این جای تفسیر بسیاری داره و این فرمان یزدان و شاه، این ما خود یزدان شاه داشتیم که حالا بعدا در برنامه به او خواهیم پرداخت. اما دقیقاً دلیل این که به همه میراث ملی ما و هویت ملی ما اینها حمله کردن همین بود که خودشون در نقطه تقابل و البته تنافر قرار دارن و چیزی برای ارائه ندارن که بخوان بروز بدن. در نتیجه میان بساط نوه خانی و عجز و لابه و گریه و تحقیر و واقعا فرومایگی انسان رو نمایش میدن، در نهایتش هم نتیجه میگیرن که انسان باید به اینها و به این دار و دسته متمسک بشه برای رستگاری، برای کامیابی یا موفقیت به هر چیزی. حالا ببینید گردافعی جان، من میخوام شما اینجا اگر امکان داشته باشه برای هموطنان ما بگید که چگونه، چرا اساسا آنچه که ما بهش میگیم رجز یا همون مفاخره، که این در همه آوردگاه ها از شکل کلاسیکش تا همین امروز که ما میبینیم جنگ رسانه‌ای، جنگ توییتری، همه دارن به زبان عوام برای هم کرکری میخونن یا رجز میخونن یا مفاخره، این سه تعبیر متفاوت در سه سطح مختلف ادبیش رو من خدمت بینندگان گفتم. این آیا وقتی که بر مبنای یک با خودباوری و یک به اصطلاح مبدع و منبع فاخری مثل مثلا شاهنامه یا ابیات حماسی شعرهای دیگر یا پیشکسوتی به اصطلاح هنرمندان دیگر هم داریم. وقتی بر این مبنا باشیم چه تأثیری در روحیه، در عزم انسان از زن و مرد میذاره؟ با توجه به این بیتی که شما همیشه در ابتدای برنامه‌تون به درستی میخونید که هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، چه مرد و چه زن، پهلوانی کند. این آمادگی روحی روانی چطور از این منظر کسب میشه؟ بفهمید.
ببینید، برای اینکه این حسی که داستان شکوه نیاکان هست، حالا یک از یک منظر داستان پهلوانی و حماسه‌گری و حدیث مقاومت نیاکان و گذشتگان ما هست، این بسیار تایید میکنه. یعنی یه اصطلاح عامیانش بارها شده، وقتی ما این شعرها رو خوندیم، داستانها رو خوندیم، مخاطب گفته که من مو به تنم بیخ شد و این داستان شنیدم و دلم بلند شد. من بسیار سفر کردم در نقاط مختلف بختیاری و لر، در ایلات، در عشایر حتی، و اینها با شاهنامه زندگی می کردن محبوب جان، و می دیدم اینها هر شب، اگر نگیم هر شب، ولی مرتب دور هم نشینی و شاهنامه خوانی دارند و داشتند اون زمان که میرفتن اینها، و میگفتن وقتی ما شاهنامه میخونیم انگار از هیچی نمیترسیم، راحت میریم در صحرا، در اگر یک درنده‌ای حمله بکنه انگار نمیترسیم، راحت دفاع میکنیم. ما در صحراگردیامون بسیار با این مسئله مواجهیم، ولی شعر شاهنامه که میخونیم یک نیرو، یک مقاومتی در ما ایجاد میشه که بتونیم از تاریکی شب نترسیم، از درندگان صحرا و کوه نترسیم. و واقعا از لورها و بختیاریها بپرسیم، این تجربه رو دارن و کاملا آگاهن. این روحی دلاور شدن که در انسان دست میده، این معجزه کلام فردوسی از این طرف که آن حماسه های باستان و حماسه های نیاکان رو با چنان شور و اعجازی برای ما بیان کرده، و این مفاخره رو و این افتخارات رو که ناخودآگاه در وجود هر ایرانی که گذشتش رو دوست داره ارج میگذاره، این ارج گذاری زنده میشه که حالت تهیجی رو دست میده، انگار خیلیش بیدار میشه، انگار چراغ روشن دست او داده میشه، انگار شناسنامش رو جلوش میذارن، انگار اون هویت گمشدهش رو جلوش میذارن و میگن این هست هویت تو، بیدار شو، هوشیار شو. این حسه که در من ایرانی، من شنونده، من خواننده شاهنامه به طرز غریبی زنده میشه، حتی غیر ایرانی. یعنی بارها شده من در روایت شاهنامه مخاطبین غیر ایرانی داشتم، در آلمان، در فرانسه، در آمریکا، و مخاطبان گفتن ما زبان تو رو نمیفهمیم، نمیدونیم چی گفتی، ولی مو به تن ما سیخ شد. مخاطبی که زبان رو نمیفهمید ولی با احساسات من گریه میکرد و میگفت
مخاطب زرباهنگ
بله، این داستان این است که من ایرانی یا من بشر که داستان این رنج های بشری، آنچه که در گذشته نیاکان ما این سرگذشت ها رو طی کردند و به اینجا رسیده میشنوم، بیدار میشم، چون هویت من رو جلوی من گذاشت، گفتن تو کی بودی و حالا چی شدی. همان حرفی که خود فردوسی زد در آغاز شاهنامه، که چه شد که وقتی من این داستان ها رو شنیدم بیدار شدم و حس کردم من کی بودم، حالا با حمله تازیان چه شدم، سرزمین من، فرهنگ من، زبان من، خرد من، چه اتفاقی افتاده؟ بپرسیدشان، خودش فردوسی داره میگه در ابتدای شاهنامه، بپرسیدشان از کیان جهان، از آن نامداران فرخ مهان، که گیتی به آغاز چون داشتن، که ایدون به ما خار بگذاشتن، چگونه سر آمد بر ایشان، در واقع بدی بر ایشان همه روز کنداوری، حالا مثل رو چگونه سر آمد به بدختری، چگونه سر آمد به بدختری بری چند همه روز کنداوری، چه اتفاقی افتاد که آن روزگاران پرشکوه ما، آن ادبیات ما، زبان ما، فرهنگ ما، خرد ما، چه شد که به اینجا رسید؟ جوان ایرانی امروز مخاطب وقتی شاهنامه رو میشنوه خرد بیدار میشه، انگار چراغ، انگار خرد، انگار شاهنامه چراغی جلوی چشمش میگذاره. این است که اینها دوست ندارن، این هست که آستان قدس اجازه نمیده که طوس هم از نظر گردشگری، از نظر امکانات گردشگری بتونه خودش رو بسازه. طوس واقعا شما نمیدونم آخرین بار کی رفتی، تا همین حالا در فقیرانه ترین شکل ممکن مزار فردوسی، بارگاه فردوسی، طوس، زادگاه فردوسی در فقیرانه ترین شکل ممکنه. گردشگر امکاناتی نداره که بره اونجا بمونه، یا یک مقبره است و دور تا دور یعنی بارون بیاد گل و شل گردشگر به راحتی وارد محوطه طوس بشه. آستان قدس نمیخواد که اونجا در واقع امکاناتی داشته باشه، میترسه.
بله، در عوض خب مقبره، در عوض مقبره خمینی گجستک در واقع گور، چی بگیم، مقبره که حیف بگیم، اون گور، اون گودالی که خمینی گجستک در اون به منجلاب تاریخ پیوسته، ببینید که چطور این رو با چه هزینه های سرسام‌آوری، با چه تبلیغاتی، با چه دم و دستگاهی دفتر حفظ و نشر آثارش که نوه خمینی گجستک هم همین حسن آقا هم مسئولشه و سالانه میلیاردها بودجه میگیره، اما برای مفاخر ملی. البته گرد آفای جان، به نظرم ما باید خوشحال باشیم که اینها موضعشون رو در مورد هر چیزی که عوض کردن در مورد آشتی با مفاخر ملی ما و میراث باستانی ما و تمدن ایران باستان که خب در ریشه در واقع فرهنگ شاهنشاهی داره، آشتی نکردن و نمیکنن و هر آینه هم خباستشون رو بیشتر میکنن و تعارض بیشتری میگیرن، یعنی حاضرن با همه بسازن، غیر از این مقوله. من فکر میکنم ما باید از این موضوع خوشحال باشیم و از این تضاد استفاده کنیم به نفع مبارزه. گرد آفای جان، ما 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم. من خواهش میکنم که شما، من یک بیت میگم، شما بر یک بیت از شاهنامه رو بر این مبنا کمک کنید به این که مردم حول محوری برای دادخواهی خودباوری بیشتری داشته باشن. ما یه بیتی داریم که من همیشه میگم آرزو میکنم که این رو مردم به شکل میلیونی در داخل ایران فریاد بزنن: همه روی یک سر به جنگ آوریم، جهان بر بدندیش تنگ آوریم. بفرمایید.
بله، به نظرم میرسه این بیتی که شما ندارم به خاطرتون هست که این بیت مربوط به کدام داستان هست.
نه، من به خوبی به خاطر ندارم که از کدام، بله، از کدام داستانه.
بله، من تصور میکنم که این اشاره‌ای که کردید، یعنی این وزنه‌ای که این تیزی که اینها با ملیت ما، با هویت ما دارند، تاریخ رو از 1400 سال به این طرف میبینند و در اون قدرت خرج میدونند در رابطه با عقاید خودشون و راه و دین خودشون و ملیت ما، هویت ما رو مرتب میخوان سرکنند دارند. این جواب معکوس داده و مردم به ویژه جامعه الان علاقه بیشتری دارند که بفهمند شاهنامه هست، شاهنامه چه داره میگه، کلام چه هست، کوروش چه کار کرد، ایران باستان چه بود، هویت ما چه بود. این داره جواب معکوس میده. ما اگر میخواییم که اون مسئله دادخواهی رو بیشتر با هم در واقع دور هم جمع بشیم، حرفای همو بشنویم، هم درد باشیم، این درد مشترک رو جایی فریاد بزنیم، تنها حلقه ارتباطی ما شاهنامه است، حلقه ارتباطی ما ملی‌گرایی است، هویت ملی است. ما به این ترتیب میتونیم به یک زبان مشترک برسیم و به یک در واقع راه مشترک، هدف مشترک. این هست که میتونه همه ما رو، کوروش هست، پاسارگاد هست که میتونه هزاران جوان رو، بسا میلیونی تجمع بکنن و آر بدن که ما نژادمون اینه، هویتمون اینه و آنچه که امروز هست پرست نمیخواهیم. تنها راهکار برای رسیدن به یک خرد جمعی و در نهایت داد خواستن و حق خود رو مطالبه کردن این است که همه زیر درفش ملی‌گرایی جمع بشیم و کتاب ما کتاب شاهنامه باشه. درهای بزرگی به روی باز میشه.
بله، چون هموطنان اساره و جانمایه مبارزات انسان رو ما در این کتاب داریم. این واقعا یک میراث عظیمی است که متاسفانه در این دهه‌های اخیر نگذاشتن که ارزش واقعی اون بر جوانان ما روشن بشه. من اینجا از بیخبری، یک فقط مثال از بیخبری یک نفر که دانشجو بود و فکر کنید به فاصله شاید نمیدونم 15 سال، چه خیلی 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 جوان بود به نسبت من که در واقع مدرس و محسوب شدم، میگفت من وقتی که کتاب شاهنامه رو پشت بعضی کتاب فروشی ها میدم، این صحبت مثلا 10 سال قبل 12 سال قبل، میگفت میدیدم پیش خودم میگفتم خجالت نکشیده این، یعنی فردوسی، اسم کتابش رو گذاشته شاهنامه. یعنی ببینید چنان این واژه شاه و فرهنگ به اصطلاح و تمدن شاهنشاهی و طبیعتا هر چرا که به نوعی با این موضوع ارتباط داره رو این نابکاران در مدارس با سیاه نمایی به جوان ها و به جوان ها منتقل کرده بودن که این، و طبیعتا توی آثار و کتب درسی ما هم که ابدا چون این چیز اصلا وجود نداره، که در نتیجه یک دانشجو که حالا دانشجوی تازه واردی بود به دانشگاه یک همچین تصوری داشت و میگفت آمدم و من از طریق همینجا من یاد کنم که میگفت از طریق دکتر حسین‌پور، یعنی برادر من که استاد فیزیک بود، دانشمند فیزیک اتمی بود، میگفت از طریق دکتر حسین‌پور من فهمیدم که شاهنامه کیست. و به هر حال من اینجا یادی کرده باشم از همه کسانی که این فرهنگ رو پاس داشتن از جمله برادر خودم. گرده فرید عزیز، خیلی خوشحال شدم در خدمتون بودم و امیدوارم که هموطنان ما و بانوان ما از این بانوی قهرمان و پهلوان گرده فرید جوان واقعا بیاموزن و این شاهنامه و این بازگشت به هویت ملی، یعنی در واقع بازیابی هویت ملی رو جدی بگیرید که یک سپری است خدش ناپذیر در برابر تهاجم این نابکاران و یک شمشیری است بی‌نظیر برای اینکه هر آینه به جنگ اینها برید. به امید روزی که مردم هر چه سریعتر برای دادخواهی با اعتماد به نفس و فردیت کامل و باور به هویت ملیشون علیه اینها به طور میلیونی در خیابان‌ها با اشعار شاهنامه، چرا که نه، ما میتونیم شعارهای بسیار خوبی برای تهییج مردم بردفعی جمعات در این مورد ادامه میدیم. ما میتونیم شعارهایی رو طراحی کنیم برای این کار دیگه. با الله اکبر هموطنان به جنگ الله اکبر نمیرن دیگه. دوره این که بیاید تو خیابون الله اکبر بگید در مقابل ظلمی که به شما گذاشته واقعا سپری شده و میبینید که جواب معکوس گرفتیم. به امید اون روز. 30 ثانیه فرصت داریم بردفعی جان تا بدرود کنیم.
سپاسگزار از دعوت شما، در خدمتون هستم. میتوانیم موضوعی راجب شخصیت هایی که نماد فداکاری و مقاومت و دادخواهی شاهنامه در برنامه آینده پیش بریم و من در خدمت شما هر زمانی بخواهیم.
سپاس بسیار. حتما پاینده ایران سرنگون باد، جمهوری عجامر اشغالگر ایران.
شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید و با ترانه ای از پروین برنامه رو به پایان میرسونیم. آن شب thank you.
شکستی